عزیزان صدای بنده رو دارن؟ بسیار عالی. ضمن تبریک این اعیاد مبارک، هفته گذشته هفته وحدت و روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام خدمت همه عزیزان و آرزوی موفقیت برای همه شما سروران عزیز، در ادامه مباحث احکام و احتمالا جلسات قبلی که عزیزان حضور داشتند در اسکایروم و در جلسات آنلاین، احتمالا این جلسه آخر کسب و کار باشه. حالا بازم نمیدونم با گروه شما جلسه قبلی برگزار شد یا گروه دیگری، یه لطفی بکنن که به من اعلام کنن عزیزان که هستن آخرین جلسه که به صورت آنلاین با هم بودیم کی میدونه کی بود و اعلام بکنن که من سعی کنم حرف تکراری نزنم. هفته پیش که حالا من یادم نمیاد جلسه برگزار کرده باشن، حدود یک بیش از یک ماه بنده جلسه آنلاین نداشتم. احتمالا هفته پیش خانم دهپاینی با استاد دیگه ای بودید، پس کسی یادش نیست دقیقا آخرین جلسه که بودیم؟ بسیار عالی. خانم سلیمانی نیا فرمودن که این اولین جلسه آنلاینمون هستش، چون شجره سوم هستن. و الحمدلله باز نکاتی که میگیم انشالله تکراری نیست، هرچند در صوت کلاس ها احتمالا گوش داد. و اما دو سه تا سوال برای بنده ارسال شده بود در ایتا که ابتدا طبق قاعده این جلسات آنلاین، ما از عزیزان خواهش میکنیم قبل از شروع جلسات آنلاین تا جایی که میتونن سوالات خودشون و شبهاتی که دارن رو برای ما بفرستن، تا اگه نیاز به استفتا داره، نیاز به بررسی داره، بررسی دقیقتری هم داشته باشه. عزیزانی که وارد میشن و سلام میکنن، علیکم السلام و رحمت الله. عرض بنده این بود که به سوالات عزیزان میخوایم پاسخ بدیم و درخواست میکنیم از عزیزانی که وارد کلاس شدن این نکته رو دقت کنن که برای جلسه آنلاین اگر مقدور هستش قبل از شروع جلسه در اون گروه مربوطه و ارتباطی که دارید با مسئولین کلاس ها سوالات رو اونجا ارسال کنید که بعضی سوالات نیاز به استفتا داره، بعضی ها نیاز به تحقیق بیشتر داره که پاسخ دقیق تر بدید. اجمالا سه تا سوالی که مطرح شده و پرسیدن از ما برای که پاسخ داده بشه و جزئیاتش مشخص بشه من سریع عرض کنم. سوالی که اومده این مد فهمن که مراکز مشاوره اکثرشون یا بعضی هاشون مبلغ رو به عنوان برای ثبت نام یا برای رزرو وقت مشاوره از اون مراجعه کنندگان میگیرن. هر موقع صدا بد بود یا قطع وصل بود سریع اعلام کنین که وقت هدر نره. و این مبلغ رو معمولا برای این میگیرن که اگه کسی وقت گرفته باشه به موقع مراجعه کنه و از وقتش استفاده کنه و اون مشاور ساعتی رو که اختصاص داده برای مشاوره بتونه بهره لازم رو ببره، هم لازم مادی هم اینکه برنامه‌ریزی بتونه بکنه. چون بعضیا اگر پولی ندن ممکنه فراموش کنن یا به هر دلیلی نتونن مراجعه کنن، حتی ممکنه یادشون هم باشه نتونن مراجعه کنن. و جالب اینجاست که برخی از این مشاورهای محترم، مشاوران محترم کل مبلغ پول رو میگیرن و اگر کسی مراجعه نکنه یا لغوش کنه دیگه اینو پس نمیدن، میگن مبلغ رزرو مشاوره است. حالا تا روز قبلش مثلا اگه بگید ممکنه در صورتی که کسی جایگزین میشه به شما برگردونن. بعضی جا هم که میگن نه این مبلغ رو واریز کنید، اگه آمدید که چه بهتر، نیامدید این مبلغ جلسه مشاوره شماست. این نوع معامله کردن و این نوع قید و شرط گذاشتن هیچ ایرادی ندارد. دقت کنید مشاوری 3 ساعت در روز رو وقت مشاوره گذاشته برای مراجعه کنندگان، هر ساعتی هم 300 هزار تومان هزینه مشاوره این شخص هستش. وقتی قرار بشه اشخاصی وقت بگیرن بعد 5 دقیقه به اون زمان یا مثلا نیم ساعت به اون زمان اعلام کنن که ما نمیتونیم بیاییم و توی این مدت هم کسی مراجعه نکنه اینا متضرر میشن و میتونن همون اول قید بکنن که این مبلغ از شما دریافت میشود بابت این وقت، چه تشریف بیارید چه تشریف نیارید. پس سوال این بود که آیا گرفتن ودیعه برای مشاوره و پس ندادن به اون مراجعه کننده حتی در صورتی که اون شخص مراجعه نکنه به اون مشاور جایز است بله، حتی اگه مبلغ 300 تومن 1 تومن کمتر بیشتر هم باشه، وقتی شما توافق کردید و قبول کردید و مطلع بودید از این قانون و از این شرطی که گذاشتن، هم برای اون کسی که این مبلغ دریافت میکنه جایزه، هم برای شما این مبلغ رو دادن، اشکالی نداره. سوال بعدی اینه که فرمودن برخی از مغازه‌دارها، حالا اینجا مثال زدن میوه فروش ها، مشخصا نیست که چه بزرگواری این سوال کرده، اما دیگه این سوالاتی که برای من ارسال شده، دکور میوه یا اون ویترینش رو یک چیدمان بسیار زیبا و شیکی دارن و قیمت هم مشخص کردن، اتکت زدن و یک کاغذی یا مثلا تابلوی چسبوندن که قیمت مشخص شده، اما موقع خرید که میریم خرید میکنیم، اجناس درجه یک دو سه با هم قاطی و در هم به شما داده میشه، این مصداق تدلیس نیست یا به تعبیری مصداق کم فروشی نیستش؟ این نوع فروش چه حکمی دارد؟ نکنید اگر متعارف باشد که میوه فروش ها میوه های خوب رو میذارن و همه میدونیم که این میوه ها خوب و بد دارد، وگرنه میگفتن که شما جدا کنید، برخی مغازه ها میگن خودتون بردارید میوه رو، مشخصه اگه بزده مثلا سیب زمینی کیلویی 10 تومن، شما میتونید بهترین سیب زمینی ها رو از اون چیزهای موجود انتخاب کنید، اما اگر یه جا نوشته درهم مبلغ 30 تومن، یک عالم میوه خوب یا مثلا سیب یا میوه دیگر رو رو چیده که خیلی زیباست، شما باید یقین داشته باشید و همه، حالا حداقل در بلاد ما در ایران و در شهرهای مختلف، همه مطمئنیم که وقتی اینو رو چیده توش قاطی هم داره، جنس خراب هم داره. اگه در این حد اطلاع دارید، این چیدمان و این ظاهرسازی مصداق تدلیس نیست، چون هم شما میدونید و هم او میدونه که همه اجناس مثل این جنس های رو نیست، برای همین اصلا میگه درهم. ولی اگه به شما نه در زبان و در نوشته گفت آقا همش درجه یکه، جنس بد به شما داد، بله مصداق تدلیس است. اما اونطور که ما از میوه فروشی ها خبر داریم و شما هم حتما خبر دارید، میوه های خوب رو میچینن، دستمال میکشن، حتی بعضی از مثلا مغازه اسپری خواصی بزن دستمال چربی اونها میکشن که براق هم باشه، لامپ های پرنور رو اونها روشن میکنن، ولی همه رو نوشته درهم. این درهم اولین تبادری که به ذهن ما داره چیه؟ اینه که این جنس ها جنس درجه دو و درجه سه هم ممکنه درش قاطی باشه و این یعنی که تدلیس در اینجا معنا نداره، برخلاف این که شما یک ماشینی، یک لباسی رو که ظاهر که متعارف نیست کسی جنس خراب به کسی بفروشد، مثلا لباس نو رو شما میخواید از یک مغازه، بعد مثلا دکمه نداشته باشه یا دختش مثلا ناقص باشه یا زدگی داشته باشه پارچه اون لباس، اون لباس رو به عنوان لباس نو درجه یک به شما بفروشه، بعد ببینید که این لباس ایراد داشته یا وسیله نقلیه به عنوان وسیله نقلیه کمکار به شما فروخته میشه، بعد میفهمید مثلا کیلومترش رو تغییر دادن یا تغییراتی درش ایجاد کردن که شما فکر میکردی این ماشین با کیفیتی است. بله اینها مصداق تدلیس ممکنه باشه و ظاهر سازی، یا یه چطور رنگ میزنن به تعبیری یک مثلا ممکنه دوچرخه یا حتی ماشینی که رنگ داره از طور رنگ میزنن که مشخص نشه، بعدها یه کارشناس میفهمه که این رنگ داره ماشین و تصادفی بوده. اینها مصداق تدلیس ممکنه باشه در بعضی از موارد و بیشتر موارد، اما در این مثال میوه فروش ها که ما میدونیم درجه دو درجه سه هست و در هم هم قید میکنن، برای میوه فروش این کار مصداق تدلیس نیست و این پولی هم که دست میاره پول حرام نیست، میگم مگر اینکه به شما گفته باشه همه میوه ها درجه یک هستن، که معمولا هیچ کس نمیمیسه همه میوه های ما درجه یک هستن، میمیسه مثلا سیب اعلا کیلو 30,000 تومن و اما وقتی که میخواد این سیب رو بکشه میگه درهم میکشه. این کلمه درهم کشیدن و درهم محاسبه کردن این میوه ها یعنی که اینها توش قاطی هم دارد و شما اینها هم میدونید. سوال آخری که به من رسیده دیگه از این بعد این سوال تموم شد، عزیزان بعد اگه سوالی دارن اینجا تایپ کنن یا صوتشون رو مسئول کلاس وضع کنن، خواهی میکنن سوالشون رو بپرسن، اگه کسی سوال داره متنشو آماده داشته باشه که بعد از این سوالی که من میخونم و جواب میدم انشاءالله عزیزان سوالشون بپرسن. سوال فرمودن در مورد خرید فروش با بچه، اگر در احکام دقت کرده باشید ما هم گفتیم اونجا در کلاس ها که خرید فروش با صبی یا کسی که به سن بلوغ نرسیده جایز نیست، حکم اولیش اینه، اما اگر اون بچه فقط وسیله رساندن جنس به مشتری باشد این خرید فروش اشکال نداره، مثلا مغازه دار جنس رو میده به بچهش ببره مثلا به مشتری برسونه، اما سوال این این بزرگوار اینه که گاهی شما بچه رو میفرستید به عنوان وکیل شما پول بهش میدید، میگید آقا مثلا تخم مرغ بخر ماست بخر، بچه هم از طرف شما دقیقا سفارش شما رو میبینه به مغازه‌دار میگه، میگه 1 کیلو تخم مرغ میخوام 1 کیلو ماست میخوام، از خودش هم هیچ اختیاری نداره که عوض کنه مثلا بکنه 2 کیلو تخم مرغ، دقیقا نماینده شماست به عنوان یک فردی که میفهمه این چیزها رو و ممیز هست، میتونه پول بشماره، میتونه چیزی رو بفهمه که این ماست پنیره چیز در این حد میفهمد. این بچه نماینده یک فرد بالغ است، میره از یک فرد بالغ دیگه خرید میکنه، این هم مراجع اشکالی نمیبینن. البته در معاملات مرسوم مثل همین سوالی که فرمودن، خریدهای ساده مثل تخم مرغ و نون و مکارونی و امثال اینا، حالا اگه همین بچه بره شما بهش مثلا 10 میلیون بدین 20 میلیون بدین بگیم برو برای خود دوچرخه بخر، این معامله قطعاً از نظر شرعی معامله صحیحی نیست. اگه مغازه دار دوچرخه رو به اون بچه تحویل بده، بچه فرض کنید 10 ساله تحویل بدهد و تو راه برگشت دوچرخه رو از این بچه بدزدند، ولی این بچه میتونه بره به مغازه مراجعه کنه بگه پول ما رو بده، چون این اصلا معامله باطل بوده و این شخص هم نداشته مالش رو تسلیم کنه به یک بچه. یک مورد. موردی که ما لازمه بدونیم اینه که آیا خرید ما از بچه، یه نفر هستش لوازم آشپزخونه میفروشه مثلا ظروف یک بار مصرف میفروشه، قوری، لیوان، دست فروشه یا مغازه داره، جنس هایی رو میفروشه که ممکنه قیمت بالایی هم داشته باشه، آیا خرید از این شخص جایزه؟ باز هم جواب همون، اگر این ولی اون شخص اونجا هست مثلا فرض کنید توی پشت دخل این بچه میاد به شما توضیح میده و به عنوان واسطه میاد جنس رو به شما معرفی میکنه، بعد تو وقتی میخواین شما پول بکشید به کارتخان مغازه این پول رو واریز میکنید نه پول نقد به بچه بدید، این هم به نمایندگی یا به واسطه گری این معامله رو انجام میده، این معامله هم اشکال نداره، برخلاف اون موردی که یک بچه بیاد اجناسی که متعارف نیست بفروشه مثل که یخچال و لباس و اینها، بعد پول نقد هم بخواین بهش بدیم یا پول بخواین به حساب خودش بریزیم، اینجا این معامله با سبی که نه نماینده یک فرد بالغ است نه از طرف یک فرد بالغ این معامله رو انجام میده، این معامله رو صحیح نمیدونن مراجع. پس قاعده کلی این بود که ما باید با فرد بالغ معامله انجام بدهیم، یا اگر فردی غیر بالغ است بچه هستش واسطه در آوردن کالا یا پول باشد اشکالی ندارد، این قاعده رو دقت کنید. و اما خرید جزئی هم اگه ممکنه بگیم ما به بچه‌مون پول دادیم رفت برای خودش انتخاب کنه مثلا کیک و پفک و اینها بخره، در این حد هم بسیاری از مراجع از آقا و مراجع دیگر اجازه دادن که آقا ما به بچه‌ای مثلا که میفهمه بد و خوب رو پول رو میدونه چیه ممیز است به تعبیری پول میدیم برای خودش یه چیزایی بخره، دفتری بخره، کتابی بخره، چیزایی که متعارف است مثلا بچه یا نوجوانی که بالغ نیست برای خودش بخره، برخلاف این که یک بچه 3 ساله رو شما بفرستید برای خودش مثلا کتاب بخره، از اون بچه 3 ساله این معامله قبول نیست، اما از شخصی که 12-13 سالش هستش و میدونه دفتر چیه کتاب چیه و خرید و فروش زمین چه معنایی میده این معامله قبول است. توضیحات مفصلی در مورد این مسئله در رساله ها هستش، عزیزان باز میتونن مراجعه کنن. من سعی کردم خلاصه بگم، اگر در بیان بنده شبهه است یا معمولا من ایراد میگیرن که تند بیان میکنن مسئله رو، عزیزان بگن که خدای نکرده وقت هدر نره و مطلب درست انتقال پیدا. فرمودن حکم معامله سفیه چیست؟ یعنی با فرد سفیه منظور. آیا حکم سفاهت باید در دادگاه صالح قبل از معامله صادر شود؟ اگر سفیه رو اول تعریف کنیم، همه میدونن سفیه کسی است که توان خرید و فروش رو به نحو صحیح ندارد، یعنی مالش رو در راه صحیح خرج نمی کند. مثلا به یک فردی که سفیه است اگر 100 میلیون تومان پول بدیم و اون متأهل هم ممکنه باشه، بچه داشته باشه، برای خونه چیزهای مهمی نیاز دارن، وسیله نقلیه مثلا نداره، این مثلا بده برای خرید اکانت مثلا یک بازی کامپیوتری که تفریحه، یا همش خرج خوراکی بکند، و یا مثلا یک سفر با دوستاش به صورت مجردی بره، وقتی شخصی این کارا رو میکنه بهش میگن سفیه. یا ممکنه این شخص خرج درست برای زندگیش بکنه اما اولویت بندی درست نداشته باشه، یه وقت ما تشخیص میدیم اون خرج ها رو درست اولویت بندی نمی کند. این ما ملاک نیستیم، نه، باید عرف این رو تشخیص بدهد. بله اگر دعوایی حاصل بشود بین زن و شوهر، اختلافی بشود، من دیدم بسیاری از احکام دادگاه رو که حقوق شوهر با اینکه کارمند یک جای از کارمند رسمی هستش رو دادگاه و قاضی حکم داده به حساب همسر واریز بشه، به حساب خانواده او واریز بشه. چرا این حکم داده شده است؟ به خاطر اینکه در یک دادگاه که شکایتی شده است از این مرد، محرز شده که این مرد درست پول رو خرج نمیکنه، نفقه درست نمیده و خرج های بیخودی ممکنه بکنه. این حقوق با اینکه مرد میره کار میکنه اما به حساب خانواده واریز میشه. و مرد هم حق شکایت نداره، یک مبلغش هم البته به خود اون مرد میدن برای مخارج معمولیش و مدیریت خرج به عهده شخص دیگری سپرده میشه، یا خانواده یا مثلا برادر یا پدر اون شخص. بله باید اگر بین افراد بالغی هست که خودشون قبول نمی کنن این سفاهت رو و شما لازمه به زور ازشون پول بگیرید، نیاز به حکم قضایی است. اما اگه نه خودش قبول داره، شما رو متقاعد میکنه میگه بدین نفر آدم اهل فهم خرج کنه. حالا معامله با این سفیه چطوره؟ معامله با این سفیه که برای شما محرز شده، حتی برای دادگاه محرز نشده، صحیح نیست. اگر شما یقین دارید او سفیه است، اطرافیان میدونن این آدمیه که راحت سرش کلاه میره، اولویت بندی درست نمیکنه در زندگیش، حتی شما هم قصد ندارید سرش کلاه بذارید، این لپتاپی دارید مثلا 20 میلیون تومنه، او رفته 3 ماه کار کرده مثلا نوجوانی و اولویت های دیگری داره، خرج دیگری داره، شما لپتاپ بهش میفروشید، میدونید این آدم ساده است، این لپتاپ میخره، شما قصد ببینید که کلاه سرش بذارید ندارید، اما همین که خبر دارید او سفیه است، معامله با او صحیح نیست. و این نکته هم باید دقت کنید. سوال بعدی پرسیدن اگر اینا خانم یا بخشید آقای حیدری، اگر در بحث صحیح این صفیح سوالی باز پیش اومد و ناقص بنده عرض کردم، سعی کنید بپرسید، همینجا انشالله حلش کنید. سلام علیکم. خانم زرابیان فهمودن که اگر من به کسی سکه طلا قرض بدهم و بگویم سکه طلا پس میگیرم، آیا ربا می باشد و حرام؟ خیر، شرطی که سکه طلا بدهید، نه مبلغ سکه طلا رو بدهید. برخی میدونن اگر ما مالی قرض بدیم باید عینش یا مثلش رو تحویل بدیم، اگر مثل پول باشه که مثلیه باید همون مبلغ رو بده، اما اگر مثل طلا باشه که عینش میشه پس داده بشه یا مثلش به صورت طلا میشه پس داده بشه، چه سکه چه طلاهای مختلف به مقدار گرم و وزنش، این معامله ربا نیست. باز تاکید میکنم اگر شما بگید قیمت سکه طلا امروز مثلا 25 میلیون تومان هستش، من 25 میلیون تومان به شما قرض میدم، سال بعد یا ماه بعد هر چه قیمت سکه بود از شما همینقدر پول پس میگیرم، این رباست. بله چون شما پول 25 میلیون دادید، ممکنه ماه بعد سکه بشه 26 میلیون تومان، 1 میلیون تومان ربا گرفتید، 25 میلیون دادید 26 میلیون گرفتید. کی ربا نیست؟ وقتی شما واقعا به او سکه طلا بدید، سکه طلا تو خونتون دارید، به او سکه طلا میدید و او برای شما بعد از اینکه مشکلش حل شد میره سکه میخره و سکه شما رو پس میده. یا اینکه او رو وکیل کنید بره طلا بخره. یعنی چی؟ یعنی اینکه به این شخص میگید که الان قیمت سکه 25 میلیون تومانه، من شما رو وکیل میکنم از طرف خودم که برین برای خودتون سکه طلا بخرید و سکه طلا رو من مالک میشم، شما وکیل من بودید دیگه، اون موقع سکه طلا رو به شما قرض میدم و شما کارتون راه بیفته. اگه اون شخص هم واقعا بره سکه طلا بخره، نه اینکه باز فقط قیمت کنه و ببینه قیمت چند، بخره مالک بشه، یعنی از طرف اون کسی که این پول رو بهش داده اون رو قبض کنه و بعد اون شخص که مالک هستش، مالک اون پول بود، بگه حالا این سکه که مال من بود شما رفتی از طرف من خریدی رو به شما قرض میدم و برگشتش به من سکه طلا بده، این هم اشکالی نداره. فرمودن که آقای خانم حسین نژاد، اگر به کسی سکه بدون وکیون بدن و ایشون به خاطر نداشتن وکیون موقع فروش مبلغ 200 تومان 200 هزار تومان از قیمت سکه کمتر دریافت کنند، موقع پس دادن سکه ها باید آن را کت کنند یا خیر؟ بله اگر شما پولی رو به کسی دادید، دقت کنید، یه وقت شما بهشون میگید که قید میکنید، حتی این بله من شرط شروطی داره، شما میگید من یک سکه دارم، سکه بار آزادی، بخوام بفروشمش چون وکیوم نداره 200 تومان کم میشه، من الان قصد فروشش ندارم، چون شما نیاز دارید برید اینو بفروشید، یعنی به شما اینو قرض میدم شما برید بفروشید، میخوان نگاش دارین هر کار میخوان بکنید، ماه بعد من یک سکه از شما میخوام، یا همین سکه رو برام بیارید یا یک سکه دیگه بیارید، اون وظیفه داره سکه بدون وکیل برای شما بیاره، و اگر سکه پلم شده یا سکه وکیوم شده برای شما بیاره، شرایط پرس داره، حق نداره بیشتر مطالبه کنه. این جواب درست تره. پس نکنید شما سکه بدون وکیوم به کسی دادید، او وظیفه دارد به شما همون سکه رو یا این اون سکه مثل اون سکه رو به شما بده. پیدا نکرد، رفت یک سکه خرید که با وکیوم، اگه بدون وکیوم می‌خرید 200 تومن ارزان‌تر بود، الان با پرس و مثلا مهر یک فروشنده 200 تومن بیشتر پول داد. فرض کنید قیمت سکه هم ثابت مونده، آیا بعد از شما مطالبه کنه یا کسر کنه از مبلغ بدهی؟ عرض این است که خیر، باید یا سکه بدون وکیوم به شما میداد یا الان این سکه که وکیوم داره رو شما تقدیم کنه. حق مطالبه بیشتر نداره مگر با هم تفاهم کرده باشید. یا میگه اشکال نداره، من این سکه هم بدون وکیوم بوده، الان شما برای من مالمو ارزشمند کردی، خودتون با هم اینو مصالحه کنید و بیشتر بهش بدین، اشکالی نداره. اما وظیفه ندارد به شما وکیوم داره بده و از اون پولی هم از شما نمیتونه مطالبه کنه اگر بدون وکیوم پیدا نکرد. خانم حسن زاده فرمودن همسرم با دوستش شریک شدن و ماشین سنگین خریدن. پول همسرم کمتر از اون شخص بود. بهش میگفتن من یکی از ماشین هایم را میفروشم به جای شما میذارم، اما وقتی ماشین اومد و کار کردیم به اندازه پول خرید مدل همون ماشین، فرض کنیم مثلا مدل چند سال پایین تر بوده که من فروختم، به هم بده تا من دوباره مثل اون ماشین بخرم. آیا این شرط به با محسوب میشه و وظیفه چیست؟ نگاه کنید، من اینطوری فهمیدم، قرار بوده مثلا 50 50 پول بذارید، نفر مثلا 500 میلیون یک ماشین 1 میلیاردی بر فرض قیمت یک ماشین سنگ 1 میلیارد باشه بخره، شما 400 میلیون داشتید، شریک همسر شما 600 میلیون داشت، گفت اشکالی نداره ماشین رو بخریم، من از طرف شما 100 تومن به شما حالا قرض میدم یا به نحوی ماشینمو میفروشم که بتونیم پول رو 50 50 حساب کنیم که سودی هم که حاصل میشه 50 50 بشه، به شرط اینکه به محض اینکه آخر ماشین رو خریدیم شما یه پول دستت اومد مثل اون ماشین رو برای من بخری. این هیچ ایرادی نداره اللحاظ ظاهری، مگه اینکه نکته توش داشته باشه که نمیشته باشی. شخصی به شما، دقت کنید، اصلا فرض کنیم این شراکت نیست، شما پولی نیاز دارید، یه وقت به شما پول رو قرض میده، یه وقت ماشین رو قرض میده، میگه این ماشین من 100 میلیون تومان میارزه، من الان این ماشین رو به شما میدم، خودم از طرف شما میفروشم اگه خود برات سخته، بعد که انشالله شما پول دستت اومد یک ماشین در حد همین برای من بخر، مثلا مدل 96 یک ماشین مثلا پارس مدل 96 بخر، اون موقع 100 تومان بوده برای شما این ماشین رو فروخته، الان شما وظیفه دارید بهش ماشین رو بدین یا 100 میلیون تومان بدید. میگه اگه به شما گفته ماشین رو بهت میدم و ماشین رو از طرف شما میفروشم و ماشین ازت میخوام و شما قبول کردی، بعد برای اون قیمت ماشین رو محاسبه کنی و اگر ممکنه بگی ماشین گرون شده، خب عملا سرمایه شما هم بیشتر شده چون شما ماشین سنگین داشتید، اگر ماشین مثلا 100 تومان بوده شده 120 میلیون تومان الان ماشین اون مدل، ماشین سنگین شما هم که شما الان 50% در شریک هستی، اگه 1 میلیون تومان بوده 1 میلیارد تومان بوده مثلا شده 120 میلیارد تومان، یعنی 1 میلیارد 200 میلیون تومان. پس این نوع معامله که شخصی وسیله نقلیه خودشو به نفر قرض بده به تعبیری که او بره بفروشه و باش تجارتی انجام بده و شرط کنه همین وسیله رو برام بخره بعد از این مدتی، این ربا نیست. شما وظیفه دارید اگر واقعا اون کار کرده، ماشین شد فروخته و به جای شما گذاشته، شما هم یا ماشین به اون تهیه کنید یا مبلغ اون ماشین رو قیمت همون روزی که قرار بهش بدید و با هم قرار گذاشتید محاسبه کنید و به او پرداخت کنید. این خانم حسن زاده اگه توضیح بیشتر نیاز داره بفرمایید. استاد بعضی از این احکامی که میفرمایید ظاهرا میخوام بگن خیلی جاها رعایت نمیشه و ما هم زور اجرایی نداریم، جاهایی هم قانون مدنی حکم عکس این موارد دارد، حالا تکلیف ما چیه وقتی مجبور میشیم و باید تبعیت کنم؟ مستاقش رو الان تو ذهنم نیست، اما بله هست که بعضی جاها ما یک احکام شرعی داریم، قانون ظاهرش یک چیز دیگه است، حداقل در عمل مسئولین طور دیگه اونو تبیین کردن و داره در کشور اجرا میشه. اگر شما حکم شرعی رو مواجه شدید باهاش و بلد بودید و دیدید در جایی که مسئول داره، در یک مؤسسه‌ای، در یک منطقه‌ای، در جایی که حکومت در اونجا دست داره و وظایف مشخص هستش، اونجا میتونید اعمال بکنید نظر شرعی رو، یعنی که حداقل ارشاد جاهل بکنید، وظیفه شما از ارشاد بکنید افراد رو، چون احکام رو فقط بگید. گاهی اوقات وظیفه ما امر بالمعروف و نهی از منکر است. چه فرقی هست بین ارشاد جاهل و امر بالمعروف و نهی از منکر؟ جاهل گاهی وقتا اینه که حکم رو نمیدونه، اصلا نمیدونه این کار منکر است یا معروف است. مثلا شخصی برای ورود به مثلا یک مکانی نوبت رو رعایت نمیکنه، این اصلا نمیدونه که این کار اصلا غیر شرعی ممکنه باشه، ممکنه اگر حق کسی ضایع بشه بعدا مثلا این ظرفیت اون مکان محدود باشه. فرض کنید اتوبوس، این قطار، چیزی مثلا اگر اضافه، حالا قطار نه، چون که بلیط نداره و بعد اون صف وامیستن، حق کسی بعدن ضایع میشه. خب این بعد بهش بگیم که این که شما نوبت رو رعایت نکردی، این که شما فلان کارو کردی، حق دیگران ضایع شد یا ممکنه ضایع بشه، رو ملتفت میکنید. او اصلا التفاتی با حکم شرعی نداشته و فکر نمیکرده این کار اشتباه باشه، به نوع پوششی داره، فکر نمیکنه این پوشش اشکال داره از نظر شرع. مثلا خانم محجبه است، چادر هم پوشیده، اما مثلا طوری رفتار میکند که جلب توجه میکند، نامحرم او رو وقتی میبیند به او توجه جلب میشه. نوع رنگی که چادرش استفاده شده و نوع پارچه یا بدن نما بودن مثلا این پارچه یا برآمدگی های بدن رو مثلا نمایش میدهد. و ممکنه بگه من با حجابم، مثلا برش تصور این که این کار ممکنه اشکال شرعی داشته باشه نداشته باشه، نیاد در ذهنش. او رو به عنوان شخصی که هیچ حکم نمیدونه ارشاد میکنی، بهش میگیم عزیزم مثلا این شرایط رو باید داشته باشه، در پوشش، فقط پوشش مو و بدن ملاک نیست و اینها هم اضافه است به این مطلب و به این حکم، اینو باید شما رعایت کنید. وقت نه، طرف میدونه که فلان کار حرام است، میدونه بی‌نوبتی کردن حرام است و با شرایط شما برو اعتراض بهش میکنی، ممکنه بگید آقا اون که میدونه دیگه، من نمیخواد بهش بگم. میگیم نه، منکر رو همه هم میدونن، این نفر تو صف نوبه واسه نفر جام میزنه نون میگیره، هیچ کس بهش چیزی نمیگه، میگه ولش کن دیگه حتما کار داره. نه، اگه یه نفر اعتراض کنه، باز برخی اوقات و برخی از مواقع نفر اعتراض میکنه، بقیه چی نمیگن، تایید نمیکنن، وظیفه بقیه تایید این اعتراض هستش. من این نفر چند روز پیش تعریف میکرد که ما غذایی رو خریدیم از یک مغازه‌ای که منتصب بود با یکی از نهادهای دولتی که مثلا اونجا اسکان گرفته بودن، غذا نصفش روغن بود، از بس چرب بود، پلمبرق بسیار چرب. من اعتراض کردم به اون مسئولینش، دو نفر رد شدن، گفتن که آقا ما چرب دوست داریم، چه اعتراضی میکنی؟ بعد میگه من اومدم بیرون از این افراد پرسیدم که واقعا شما این غذا رو دوست دارین؟ گفتم جواب دادن که حالا ما میخوریم، غذاش بد بود ولی حالا به نظرم رسید که مثلا اشکال نداره. اصلا نهی از منکر رو کم کردن و اصلا از بین بردن. پس یه وقت ارشاد جاهل است، یه وقت نهی از منکر است. خود اون شخص میدونه غذای بد نباید به دیگران بده، اما بعد بهش بگی، وقت سریع میگذرین. پس در هر حال اگه جامعه هم رعایت نمی کند قوانین را و احکام شرعی را، ما ممکنه نتونیم دیگران رو مجاب کنیم که عمل بکنن به اون کار، اما باید اونها رو تشویق کنیم به عمل به کار خوب، اونها رو باز بداریم با زبان از عمل به کار بد. بیشتر هم متاسفانه در کشور ما فقط بحث پوشش تو ذهن میاد، در حالی که هزار تا منکر همون اطراف ممکن شکل بگیرد از مذهبی و غیر مذهبی و اون رو رعایت نکنند. هرچند باید در مورد پوشش هم مردم اینو جدی بگیرن و تذکرات دوستانه خودشون رو ترک نکنند و به قصد خیر هم باشد، چون آدابی دارد و شرایطی دارد. 4 تا شرط هم داره، قبلا هم شاید تو کلاس ها شنیدید و خوندید که باید احتمال اثر بدیم. از آقا میفهمن همین که شما بگویی احتمال اثر هست، احتمال اثر با تکرار است، با گفتن افراد مختلف است. اگر این نفر گفت شما هم شنیدید، اگر تایید بکنید احتمال اثرش بیشتر میشه. وقتی میگم با یه گل بهار نمیشه، این حرف در تعبیر مراجع هستش که این حرف اشتباه است در نهی از منکر. و برخی میگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، باز مراجع میفهمن این اشتباه است در عمل به احکام شرعی و تشویق و ترغیب دیگران به احکام شرعی. نکته دیگر این که او استمرار به گناه و اشتباه داشته باشه. وقتی میگه قانون نفر حواسش پرت شده، قانون رو ترک کرد، بحث دیگری است. اما یه نفر از عمد و به عمد قانون رو ترک میکند، اینجا استمرار هم داره این کارش، تکرار میکنه این کارش رو، و شما هر وقت میبینید مثلا میبینید مسئول اداری داره کار شخصی انجام میده و شما رو معطل کرده، دیگران رو معطل میکنه، این کارش داره تکرار میشه، بهش بگید. یا مثلا نونوای نون بد دست مردم میده، نون اول دوم سوم، این استمرار داشت، نه اینکه یک نونوای یه دونه نونش سیاه شد یا خراب شد، ها کلاهی تو سرش بزنیم، همین اوناش سالم است، پس تکرار بشه اون عمل و ما در محل اول معروف و منکر رو خودمون بشناسیم، وقت یک معروفی رو ازش نهی نکنیم، تشویق به منکری نکنیم. مثلا فرض کنید که یه نفر داره قرآن میخواند و اون خانومی است، داره با صدای خوب قرآن میخونه، نفر خانم میگه به بچه صدای خوبی، آفرین، این قرآن خواندن تو خیلی دوست دارم و این کارتو ادامه بده، در حالی که مثلا مردها هم در اون مجلس هستند. اینجا یک منکری را داره معروف جلوه میده. حواس پس ما باید منکر و معروف رو بشناسیم. درسته صدای زیبا قرائت خواندن قرآن برای خانم هم خیلی خوبه، اما به شرطی که نامحرم صدای او رو نشنود. حالا شرایطی داره در بعضی جاها که معمولی خونده بشه و لحن و آواز یا حتی قرائت نداشته باشه، به صورت ترتیل معمولی باشه، پس آقا ظاهرا ایرادی نمیگیره. و نکته آخر این که خوف ضرر مالی و جانی خاصی هم و آبرویی نباشد، بسته به اون گناه. باشه، این سوال طولانی شد. فرمودن طلای نو رو قرض بدهیم موقع پس دادن طلای آب شده هم وزن طلای نو باید پس بدهد؟ فرق نمی‌کنه، بسته به اون اون قراردادی که شما بستید. طلا طلاست، اما طلای مستعمل و طلای غیر مستعمل قیمتاش برای خریدار فرق میکنه، اما لحاظ ارزش اون ماده و اون فلز گرانبها طلا یک ارزش خاصی دارد. کی قیمتش بالا پایین میره؟ وقتی یک گرم طلا هست، این برم یک گرم طلا هست، گاهی وقتی روش کار شده، گاهی اوقات به عنوان طلای مستعمل چون استفاده شده ارزشش کم کمتر میشه، حتی کارمزدش برای فروشش ممکنه طلای مستعمل مثلا 7% 8% باشه، طلای نو و کار شده تا 30% هم ممکنه از شما کارمزد بگیره. شما باید مشخص کنید دقیق، من به شما 2 گرم طلا میدم، طلای من این ویژگی ها رو دارد، اگه میخواید به مشکل بر نخورید. طلای من طلای مستعمل است، 2 تا انگوم رو به شما میدم، مثلا فرض کنید من سکه بهار حاضر دارم به شما میدم، این شرایطش هست، مثلا قبل از 86 بعد از 80، اینو مهمه در مثلا ربع سکه یا اصل سکه. شما طلای ربع سکه قبل از سال 86 بگیرید، ممکنه مثلا الان در بازار قیمتش شاید 6 7 تومن باشه، و به سکه بعد از 86 بگیرید شاید 10 تومن بالا، مثلا ممکنه 2 تومن 1 تومن 3 تومن اختلاف قیمت داشته باشه. پس باید دقیقا مشخص کنید چه نوع طلایی رو قرض دادید، که طلای نو هستش از او بخواید طلای نو بده، ممکنه با شما تفاهم کنه بگه طلای نو که من بگیرم شما میخواید نگه داری یا میخواید استفاده کنی، اگه میخواید استفاده کنی بیا با هم بریم خودت انتخاب کن، هر طلایی میخواید مثلا 10 گرم به من طلا قرض دادی بخریم، هرچند ممکنه کارمزد متفاوت داشته باشه، از 10% تا 30% ممکنه کارمزد داشته باشه. یه وقت میگه نه من این گرم طلا برام مهمه و حتی طلای آب شده هم به من بدی با فاکتور باشه اشکالی نداره، اینها بستگی داره به نوع قرارداد شما، ولی قطعا کمتر از اون مقدار طلایی که اون زمان ارزش داشته لحاظ نوع طلا نباید به شما بده. اگر شما سکه بهار آزادی مثلا طبق سال عزیزم دوست عزیزم و نمیدونم کی بود پرسید اسمش رو یادم رفت، عزیز، اگر بدون مثلا وکیوم یا پرستادی تقاضای با وکیوم یا مثلا تقاضای نوع مثلا مدل جدید اون سکه رو نمیتونید داشته باشید، اما اگر نه سکه بهار آزادی طرح امام خمینی رحمت الله علیه بهش دادید و اون سکه قدیمه مثلا بهار آزادی به شما بده، نه این صحیح نیست، باید اون حداقلی که به شما بهش دادید رو جبران کنند و تو اون حد باشه. کسی سوال صوتی داره بفرم.
بله استاد ندایی سلام، ممنونم از پاسختون. فقط میخواستم بپرسم این توافقی که شما فرمودین باش توافق کنید، اگر بعد از معامله باشه اشکال داره؟
نه من یک توضیح سریع بدم اینو که یادم نره. شما طبیعیش بر روالش اینه که حداقل چیزی که شما بهش دادید رو جبران کنه، هر نوع طلایی که شما بهش دادید، مثلا طلای مستعمل بهش دادید و هم حق داره به شما مستعمل بده، طلای نو بهش دادید شما میتونید مطالبه طلای نو بکنید، بعدش حالا شما بگید چه تفاهمی ممکنه بکنید.
ببینید این بنده خدا خونه میخواست بخره، فوریتی گفت زود بده زود زود زود، منم هرچی طلا داشتم و سکه بهش دادم هیچ قراردادی نبستم، من خودم کارمند بانکم، طلا سکه هایی که داشتم بانک بهم داده بود، زرابخونه کار میکنم همونجا ضرب کرده داده به من، وکیوم نداشته، من اینا رو دادم بهش و طلاهامو خب انگشترمو دست میکنم گردن بندم اینا رو استفاده میکنم، سری دادم بهش گفتم که برو کارتو را بنداز. بعد از چند ماه که اومد پس بده، حالا اینطوری کرد، سکات گفتن بانکی نبوده، وکیوم نبوده. میگم من کارمند بانک مرکزی ام، سکه رو از خود بانکم گرفتم. بعد میگی بانکی نبوده، گفت اون صرافیه اینطوری گفته. حالا طلاها رو اومد بده، گفتش که طلای آب شده بهت میدم. گفتم من اینا رو استفاده میکردم، اینا مثلا سالم بود، درست بود. گفت نه دیگه، عرفش اینه طلا دادی طلای آب شده بهت بدم، من با کارمزد که نمیتونم بهت بدم. همه اینا رو مثلا زد زیرش، اصلا من موندم. گفتم پس بذار من زنگ بزنم از یه جایی بپرسم
درسته.
رو این حساب. من هیچ اون روز که میخواست بده هیچ کس رو پیدا نکردم که بپرسم چیکار کنم. بس سکارم گفت من الان میخوام از صرافی بخرم، اینا سکه با وکیوم به من میفروشن، تو باید بابت هر کدوم 200 تومن پول وکیوم رو کم کنی. یا اینکه مثلا 5 تا سکه داده بودم، گفت 1 میلیون باید به من برگردونی
نه اون
سکه
که
رو.
وظیفه داره به شما، اگه پیدا نمیکنه سکه بالاتر بده، حق نداره بیشتر از شما پول بگیره. اون
حالا
شما
سکه با
وظیفه داره سکه.
وکیوم داد 1 میلیون از من گرفت. گفتم حالا گناهکارم شدیم مثل اینکه اومدیم.
من برای توضیح بدم، اگر گفتم که شما سکه فرض کنید اصلا مدل زیر 86 بهش دادید، حالا تو بازار هرچی میگرده پیدا نمیکنه، حالا یک سکه پیدا کرده بالای 86 و 2 تومن تو هر سکه تفاوت قیمته، او حق نداره به شما بگه من پیدا نکردم سکه. سکه بار آزاد مشخصه، اون قیمتش مشخصه، سال ضربش هم مشخص بوده.
حالا
و
اگر این صحبت ها رو کرد، من برای اینکه حالا ناراحتم نشه، الان میتونم قبول کنم بگم بابا اشکال نداره، از خودم بزنم بگم باشه این 1 میلیون برای شما طلای آب شده به من بده. قبلش شرط نکرده بودم، چون فوریتی پیش اومد، اصلا به این چیزا هم فکر نکرده بودم.
عملا اون کمتر از وظیفه خودش ظاهرا طبق این چیزی که شما فهمید به شما داده، و شما حق
بله
دارید معاف کنید و ببخشید، اصلا نیاز نیست که شما بهش بگید. حتی شما اگر
بله
میخواید علاوه شرعیش رو فقط بدونید برای خودتون، شما نسبت به او الان حق دارید که میتونید مطالبه کنید از نظر شرعی طبق اون ظواهری که الان من مطلع شدم از معامله
بله
شما. اگر شما میخواید ببخشید قطعا جای دوری نمیره، و ممکنه الان بعدا از جای دیگه خداوند برای شما جبران کنه اگر آشنا هست، مخصوصا اگر از اقوام
بله
هست.
آشناست. من فکر کردم اون 1 میلیون ربا میشه، اون فقط نگران اون 1 میلیون بودم.
ربا نیست، شما بعد از اینکه یک معامله انجام شد، معامله مثلا قرض داده شد بعد قرض پس داده شد، شخصی مثلا کمتر پول داشت به شما بده، یا مثلا جبران کنه اونو نتونست کامل اونو مثلا تهیه کنه، یا به هر دلیلی از شما یک مطالبات اینطوری داشتش که فکر میکرد متضرر شده، شما براش جبران کنید یا ببخشید بهش مبلغی از اون پول رو، این مانعی ندارد. به شرطی
ممنون
میگم
میکنم
ترس نشده باشه، بگی نگفته باشین من اینقدر سکه به شما میدم اینقدر بیشتر میدم، شما اضافه تر بهش برگردوندید
خدا
و انگار
خیرتی بده.
از مالتون کمتر گرفتید.
ممنونم، حلال کنید همینطور دوستان. ممنونم.
سلام استاد، من میتونم سوالم بپرسم؟
بله بله بخواست بفهم.
در حالا در پیرو همین درسایی که ارائه میشد، ما یه مطالعات حاشیه‌ای هم داشتیم، بعد به دو تا حدیث برخوردم، برام سوال شد یه جاییش. امام باقر علیه السلام میفهمن که برای برآوردن نیازهای خودتون در روز اقدام کنین، چرا که خداوند حیا را در چشم ها قرار داده. خواستم ببینم این رابطه حیا با خرید و فروش در روز چیه. و حدیث دوم از امام صادق که اینطور فرمودن که هرگز در بازارها پرسه نزن و تهیه اشیای کوچک رو خودت پیگیر نکن، چرا که برای مسلمان و دیندار با شخصیت شایسته نیست خودش اقدام به خرید اشیای جزئی کنه، مگر نسبت به 3 چیز: خرید ملک، اشیاء ذری و شتر. بعد خب ما الان خیلی وسایلی که می‌خریم وسایل ریزی هستن، یعنی مثلا مایحتاج روزانمون خیلیاش مثلا وسایل جزئی هستن. من می‌خواستم
بله.
در مورد این حدیث هم اگه لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم.
بله من به صورت کلی میتونم بهتون بگم که من و شما و هر کسی که تخصص در روایت ندارد و علم رجال و درایه و علم حدیث رو متخصصش نیست، به این معنا که بخواد احکام خودش رو، احکام روزمره خودش رو از روایت استنباط بکند، چنین اجازه ای لحاظ شرعی ندارد. بله لحاظ اخلاقی ممکنه بگید که من سعی میکنم کمتر، یعنی نکته اخلاقیش رو بخواد کمتر در بازار بچرخم برای چیزی بیمورد. اگه چیزی هست میتونه مثلا پسرم بره، یا مثلا همسرم تهیه کنه نونی چی هست، من به عنوان خانم مثلا نرم، یا مردی بگه من اگه چیزی هستش که میشه نخرم، انقدر فوریت نداره، انقدر لازم نیست، نرم تو بازار وقت بگیرم، یا مثلا زیاد حساسیت برای مارکش یا مثلا برای نوعش به خرج ندم، سریع از بازار بیام بیرون. به صورت اخلاقی این نکته رو از احادیث برداشت بکنه، تازه اونم به عنوان اینکه انشالله خداوند این رو دوست داره اشکالی نداره. بگه ما یک اشتباهی که بین طلاب هم رایج، طلابی که در سطح و مقدمات یا مثلا در سطح پایین تر از اجتهاد هستن، رایجه این که روایت خودشون برمیدارن میخونن و طبق اون روایت میخوان اقدام بکنن. بله روایت خانی رو بعضی ممکنه توصیه کنن، اساتید بگن شما روایت رو بخونید، اما حق استنباط احکام شرعی نداره. در دو موردی که فرمودید، همون مورد اول همین مورد دوم، اینکه روز خرید کنیم حیا رو مثلا مثلا در چشمان قرار داده شب، بله روایت ها هستش، از این روایت ها استنباط کردن که اولین نفر مثلا به بازار نریم، آخرین نفر شب هم از بازار خارج نشیم، اینکه و شب برای خانم ها مثلا نه شده حتی بیرون رفتن و مثلا خرید کردن، که بسیاری از کارها خانم ها ممکن شب انجام بدن، نه شده نه اینکه حرام است، اگر میتونه نره، اگر واجب نیست نره به اقدام کنه برای خرید در شب. این بله در روایت، در روایت هم گفته شده، مراجع هم فهمیدن. پس ما نکمون باشه، مراجع و مرجع تعدید ما چه میفهمند؟ من یه مدت مردد بودم، همسر بنده مجبور بودن برای کلاس تاکسی بگیرن، من نمیتونستم ایشون برسونم به اون کلاس، استفتا کردم گفتم آقا روایت میگه حرام است زن و مرد در یک محیط دربسته باشن، ماشین هم محیط دربسته است، خب من حق دارم همسرمو بفرستم با تاکسی. اینو نمیگم کلاس شما برین حتما برین حتما استناد کنید و مهاجه کنید مثلا با همسر، یا مثلا آقای بگه اشکال نداره. برای خودم سوال کردم چون واقعا گرفتار بودم و نمیدونستم که خانم هم نمیدونستن که این کارو بکنن حق دارن اندازه شرعی یا نه. جواب استفتا این بود که ماشین دقت کنید مستاق یک اتاق دربسته نیست و در صورتی که نیاز داره اون خانم میتونه سوار تاکسی بشه با رعایت شؤونات اسلامی. اون تو ماشین نباید به اون مرد شروع کنه به حرف زدن، عقب بنشینن، اگه میتونه مثلا بچه همراهش باشه و رعایت مواد حجاب درستی داشته باشه، سعی کنه اگر مثلا تاکسی تلفنی میشناسه خب اون شخصی که راننده مسن‌تر است انتخاب کنه، اگه دست خودش است انتخاب، اگه اسنپ یا تپسی مثلا میخواد بگیره مثلا شوهرش براش مثلا ماشین رو تهیه کنه، مثالی که به ذهنم میرسید اینطوری باید رعایت کنیم و اونو اشکال ندونست. در حالی که روایت خیلی سریع میگه مرد با زن نباید تنها باشن در یک محیط دربسته و ماشین به نظر من محیط دربسته بود. پس نگاه کنیم ما از روایت حق استنباط و برداشت شرعی نداریم و این دو موردی که فهمودید اخلاقش رو برداشت کنید، بله کم تو بازار رفت آمد کنید و سعی کنید برای چیزای خورده ریز و اینهایی که لازم نیست وسواس به خرج ندید. برخی برای یک نوع مثلا پنیر خاص میرن 5 تا مغازه میرن، حالا پنیر نیمکیلویی همه رقم هست، مارکای مختلف هست، دنبال یک پنیر خاص رفتن شاید مستاق همین روایت باشه که نباید تو بازار برید. حالا اون خانو از این حرف اینا بگرده چرا؟ بله در مورد خانه گفتن بگرده از این باب که همسایه‌شو بشناسه، تو این همسایه همسایه‌ها کی هستن، منطقه چه افرادی تو منطقه زندگی میکنن و مثلا وسیله‌ای که میخواد برای انتخاب کنه او رو همش معطل و گرفتار نکنه و وقتشو نگیره. مثلا اینطوری هستش. ببخشید من تونانی جواب دادم. مطلب رسیده باشه. سوالی که مکتوب پرسیدن عزیز دیگری آقای حیدری دو مرتبه سالی هست فکر کنم ایشون پرسیدن، منطقه ما باغداران مرکبات دارن و روال معمول آن است که مثلا پرتقال‌های زیر سبد به ویژه بسر سبد کیفیت پایین‌تر دارند، به تعبیر روی سبد پرتقال با کیفیت بالاتر و گاهی با تفاوت قابل ملاحظه می‌باشد، حکمش چیست؟ قاعده چینش میوه ها مشخصه در بین باغداران، خود باغداران میدونن. یعنی میوه مثلا صادراتی یا میوه درجه یک کسانی که از اونها خرید میکنن میدونن این میوه که سبدی فروش میره میوه کاملا درجه همه یک سایزه، از این مغازه ها اصلا در کشور ما اینطوری هستن فقط میوه درجه یک میاره. وقتی کسی وارد اون مغازه میره توقع میوه درجه دو نداره، اگه اون میوه درجه دو بش و به تعبیری بفروشد سرش کلاه گذاشته و این معامله معامله صحیح نیست، برخلاف بسیار دیگر از مغازه ها در کشور ما که میوه درجه یک و درجه دو درجه سه این میوه ها با هم ممکنه تفاوت داشته باشه، مشتری هم میدونه که این میوه ها با هم تفاوت داره و در خریدش شک نداره که میوه درجه دو درجه سه هم در سبدش ممکنه باشه. پس فروشنده باید بداند مشتری به صورت کلی از کیفیت محصول با خبر هست یا نیست. اگر به عنوان کلی همه میدونن این سبدهای میوه مثلا مرکبات درجه یک و درجه دو دارش موجود هستش و در همه و روش و فقط ظاهرم تزیین میکنن، این معامله صحیح است و حرام نیست. برخلافش اگر جنس رو به عنوان جنس درجه یک صادراتی به مشتری میده و مشتری به این عنوان میخره که جنس درجه یک همه یک اندازه خریداری کرده باشه، حق نداره به جنس درجه دو درجه سه بده. و گفتم دیگه در بسیار از میفروش های ما وقتی میگن درهم یعنی جنس درجه دو درجه سه قاطیه، وقتی میگن سبدی فرق نداره جدا کنی یعنی جنس درجه دو هم در این سبد موجوده، ولی بعضی میفروش ها فقط جنس درجه یک میارن و اونها بعد این دقت رو بکنن که وقتی مغازه شما کلاستون و به تعبیری اون لول کارتون و درجه کارتون طوریه که به عنوان میوه فروشی درجه یک یا یک منطقه هستید که دیگه همه شما بدون که دستچین کنن میوه درجه یک از شما میبرن، حق ندارید قاطیش جنس درجه دو درجه سه بدید. جواب در یک کلمه معامله صحیح است، چون که عرف میدونه این سرعت ها روش خراب و روش درجه یک است و معمولا زیرش درجه دو درجه سه هم دارد. کارمندی که وقتش رو تعهد کرده در اداره در زمانهایی که کار ندارد یا میتواند مدیریت کند زمانش را اگر در مطالعه دروس یا رسیدگی به کارهای مدرسه بگذراند از نظر شرعی اشکالی دارد یا نه؟ اینو من دو تا جواب، من دو تا توضیح بدم. جوابش که یکیه، جوابش این است که اگر مخل به کار و قراردادی که بین کارمند با اون اداره و مدیر نیستش اشکالی ندارد، این جواب کلیش. اما سوال از کجا بفهمیم مخل به وقت یا به مراجعات ارباب رجوع هستش یا به قرارداد متفاوت است؟ اینجا هر مجموعه ای ولو دولتی باشد ولو یا خصوصی باشد مدیر داره. اصلا در مجموعه ما کار فرهنگی میکنیم، به ما گفتن که هر یک ساعت 10 دقیقه شما میتونید کار شخصی انجام بدید، حق ندارید این 10 دقیقه ها رو به روز دیگر منتقل کنید. ممکن این نفر 3 ساعت 4 ساعت پشت هم کار کنه، مثلا 40 دقیقه نماز و نهار مثلا بپردازه، یک نیم ساعتی مثلا استراحت بکنه، اینو گفتن اشکال نداره. ما میدونیم که اگه در 4 ساعت کار یا مثلا 5 ساعت کار 40 دقیقه 50 دقیقه استراحت بکنیم و به کار دیگری بپردازیم اشکالی نداره. برای ما طبق این چیزی که میدونیم مطالعه در این زمانی که مشخص شده اشکالی نداره. و یه قانون کار هم مشخصه، قانون کار ظاهر اداره کار ظاهرا هر 50 دقیقه 10 دقیقه استراحت و در همون ساعت هم باید استراحت اگه بخواد بکنه استفاده کنه، این قابل ذخیره نیست. برخی ها براشون شفاف نیست، مدیر میگه باید نه هیچ حق نداره اصلا موبایل همراهتون باشه، حق نداره کتاب همراهتون باشه. اگر چنین قراردادی بستید که مدیر به شما اجازه این کارا رو نمیده، حق ندارید مطالعه کنید یا کار دیگه انجام بدید. اما اگر نه در کارمند جایی هستید که مدیر اون مجموعه، ولی مجموعه ممکنه آموزش پرورش باشد اما بالاخره تو اون قسمت شما یک مدیری دارد، مدیر اون بخش کسی که مسئول موافق شماست اجازه میده شما این کار انجام بدید، هیچ اشکالی ندارد مطالعه یا رسیدگی به کارهای مدرسه و کار شخصیتون. پس اینا اولین کاری که میکنید، شما باید به مدیر خودتون یا به قراردادی که مکتوب یا شفاهی داشتید مراجعه کنید. این موضوع بسیار چیز مهمی هم هست، بعضی اینو سوال نمیکنن، مثلا یه تلفن زنگ میزنه وقتی جواب میده مثلا 10 دقیقه طول کشیده، خودش میگه آقا من الان کار حرامی کردم، پول شوبنات الان اومد تو مالم، چیکار کنم؟ نمیدونه تکلیفش. شیطان هم خیلی بسیار زیرکانه موضوعات دیگری رو براش مطرح میکنه، این از ذهنش فراموشش میشه و گاهی وقتا کار حرامی نکرده اما احساس حرام میکنه و ممکنه همین احساس حرام رو وادار کنه که بعداً یک کار حرام یک کار اشتباهی رو به راحتی انجام بده، چون فکر میکنه مال شوپنهاک که تو مالش اومده پس حالا یک کار دیگه هم انجام بده اشکالی نداره. ما اگر سوال مکتوب که نداریم، اگه کسی سوال شفاهی داره بپرسد. صدا خیلی الان ثانیه که فهمیدم صدا قطع شد، مطلبی ناقص شنیده شد بگید من اصلاح کنم، ببخشید توجه این پیغام.
سلام استاد، خسته نباشید، من میتونم سوالمو بپرسم؟
بفرمایید.
ببخشید من فرهنگی هستم، به خاطر مشکلاتی که داشتم میخواستم نرم با ماما فقط نشد، نهایتا مسئولمون اومد کاری که کرد این بود که به من گفت شما 2 روز تو هفته بیا بقیه روزاتو نیاد. بعد گفتم بحث حقوق من چی میشه؟ حالا اونو یه شماره حسابی از خودم از دفتر مرجعم گرفتم، روزامو تقسیم کردم، اون روزایی که میرم حقوقم برمیدم، بقیهشو واریز میکنم به حالا خزانه داری دولت. ولی الان یکم مشکل پیدا کردم برای بیمه، میخوام ببینم که خب من الان حق بیمه‌ام داره از حقوق من کم میشه، ولی اینکه خب بالاخره روزایی که نمیرم بیمهش داره حساب میشه، این از لحاظ شرعی مشکلی داره؟ ضمن اینکه حالا
بفهمم توضیحتون کامل کنید، ببخشید من.
بله، ضمن اینکه خب من می‌خواستم مرخصی بدون حقوق بگیرم، به من ندادن، من حتی انصراف دادم از آموزش پرورش قبول نکردم، یعنی من هیچ راه چاره‌ای نداشتم، حتی حقوقم رو گفتم درست کنین، گفتن این حقوقا چون همش کلیه و دولتی و اینا ما اصلا نمیتونیم کارش کنیم. یعنی همینم هم خودم زنگ زدم پرسیدم که اونجا هم حتی به من جواب درستی ندادن، اولش گفتن ایرادی نداره، بعدم گفتن حالا اگه خودتون میخواین حالا مال شوپناکی نیاد این کارو میتونیم بکنیم. و ولی الان سر بیمش موندم، میگم حالا درسته کم میشه، ولی خب بالاخره اون روزایی که من نمیرم حالا تکلیفش چی میشه؟
شما آموزش پرورش تدریس دارید دیگه؟ نه
بله
کار
فهمیدم.
بله نکنید.
نه من مراقب سلامتم، مربی بهداشت.
بالاخره آموزش پرورش مثلا هفته 20 ساعته، بالاخره بعضی ها ممکنه بعضی ها همه رو تو یک هفته تقسیم کنن. حالا من پدر خودم هم فرنگی بودن، چیزی تو ذهنم هست مثلا هفته 20 ساعت بود، معلم ها انتخاب میکردن که این مثلا هفته تقسیم بشه، این 20 ساعت تقسیم بشه در طول هفته، یا مثلا 2 روز پشت سر هم بیان 3 روز نیان.
نه ببخش، برای مراقب سلامت اینطوری نیست، باید هر روز هفته برن 30 ساعت تمام. یعنی این قوانینی که هست برای مراقب سلامت اصلا نیست، مال دبیری و این چیزا.
بله اگه خلاف قوانین هستش و شما مطمئنین خلاف قوانین هستش و اون شخص داره تخطی میکنه و شما هم میخواین جلوشو بگیرید و شرایطی ندارید دیگه، یا باید کارو انصراف بدید یا باید اینو برید به این نه، همون کاری که بهتون دفتر مرجع گفته که بالاخره برگردید به خزانه دولت، ظاهرا کار درست همونه. و اما نسبت به بیمه، شما هیچ دسترسی به نه بیمه گذار دارید نه به تامین اجتماعی و جاهای دیگه که بقول معروف شما اینو بگید یا حلش کنید. فعلا در این زمینه وظیفه‌ای ندارید. بیمه شما صحیحه، دسترسی منظور اینه که شما ممکنه بگید من میتونم به حساب تامین اجتماعی پول بریزم، اما این پولی که شما به حساب تامین اجتماعی می‌ریزید اول چجوری محاسبه می‌کنید، چقدر باید محاسبه بشه؟ اینو بهترین کار اینه که تو مباحث مالی آموزش پرورش جایی که استخدام شدید یا مثلا قراردادی دارین کار می‌کنید، مشاوران مالی هستن. مثلا تو آموزش پرورش افرادی هستن توی حالا مدرسه نه توی ناحیه آموزش پرورش که اینها رو مثلا حسابداری یا مالی اونجا نشستن دارن محاسبات حقوقا رو انجام میدن، پس بیمه ها رو پیگیری میکنن. با مراجعه به اون ناحیه خودتون که آموزش پرورش هستش میتونید استلام بگیرید که حق بیمه چقدره، اگه واقعا میخواید خیلی دقیق بشید و اینو مال شوبناک با از ذهنتون دور کنید میشه اینطوری تحقیق کنید. اما در مرحله اول ممکنه بگید که من میخوام کار کنم و درست حقوقمو بگیرم و درستم بیمه بشم. درسته این جواب شما چیه تو این زمینه؟
بله بله.
آره ولی مدرسه میگه نه نیازی نداریم، ما بیشتر از این مقدار شما بیاین. و حقوقتون
مشکل شخصی خودمه، من یه شهر دیگه باید برم، بعد بچهای کوچیکترم انقدر رفتم حرف زدن، نه به من انتقالی دادن نه به من مرخصیه بدون حقوق، هیچ جوری هم کاری نکردم. فقط تنها کاری که کردم مسئول اون به من گفته که چون که ما خیلی نیرو کم داریم و نمیخوایم حالا شما هم از دست بدیم، حتی با انصراف من هم موافقت نکردن، گفتن 2 روز دو هفته بیا. ولی حتی به من ببخشید، ولی حتی به من اجازه ندادن که به هیچ کس، حتی به مدیری که تو مدرسه میرم اینو بگم، چون که گفتن اگه که بگی تازه درد سر میشه، بعد بقیه هم یعنی خواهانه یه همچین شرایطی میشن و بقیه نمیتونه، حالا فقط چون شما شرایطت خیلی ویژه بوده براتون یه همچین.
پس شما قانونی پیش رفتید نکنید، شما مسئول مربوطه گفتید شرایط رو، حالا یا نامه نوشید یا حضوری مراجعه کردید.
بله.
مسئول اختیار داشته.
بله.
آره و او به شما اذن داده. درسته قانون کلی یک چیز دیگه است، اما من عرض کردم توی مدرسه توی جاهای مختلف یه مدیری گذاشتن، نمیشه حتما رئیس کل آموزش پرورش یا مثلا وزیر آموزش پرورش بیاد برای همه تکلیف تعیین تکلیف کنه. قانون نوشتن بعد برای تبصره زدن برای مدیریت میدان برای هر مدرسه برای هر ناحیه برای هر منطقه مدیر گذاشتن و این مدیرها اختیاراتی دارن و واقعا خودتون دارن میگه با توجه به شرایط حاضر نبودن شما از دست بدن. گفتن آقا خانم شما اینقدر میتونی بیای همینو بیا، ما هم وظیفه‌مون هست به شما تمام کمال اون حقوق شما رو به صورت کامل میدیم. اگر همون اون شخص این اختیار داشته فقط از این باب گفته به دیگران نگید که به تعبیری حالا ما بشه میگیم فرنبشون نشه، ولی خب به تعبیرش یعنی دیگران همگی نشه و توقع عمومی نشه، این رو شما اشکال نداره، اصلا هیچ وظیفه‌ای نداری، حتی اون حقوق نیاز نیست برگردونید. اگر اون میدونید اون صاحب اختیار بوده و مدیری بوده که بهش تفویض اختیار شده، ولی اگر نه واقعا اون هیچ کاره است، نفر به شما گفته مثلا هیچ مسئولیت نداشته که بعیده کسی هیچ مسئولیت نداشته باشه بتونه راحت این نفر رو بگه 2 روز در هفته مثلا بیا.
نه بر... مسئوله مونه با هم با هماهنگی مدیره مثلا اداره اون ناحیه.
بله.
که کار میکنه.
پس این ظاهری که به من توضیح دادید بر اساس شرحی که فرمودید اصلا نه نیاز به میگم بر اساس شرحی که فرمودید ممکنه حالا من بعضی جزئیات رو نمیدونم، نه نیازه که چیزی برگردونید به خزانه دولت به نسبت کاری که انجام میدید، نه نیاز است که برای بیمه اقدامی بکنید. من بیمه شما الان شرعی صحیح است با توجه به اینکه به اون مسئول مربوطه و کسی که بهش امر تفویض شده و اجازه داره بوده صحبت کردید و مشکلاتتون رو گفتید، هیچ وظیفه‌ای در این زمینه نیست. نکنید اینا دایر بوده امر بین اینکه مربی نداشته باشن یا استاد نداشته باشن یا اینکه یک نفری با این شرایط میتونه بیاد و با توجه به اینکه نمیتونستن اینا رو کم کنن بگن این نفر نصف روزه بیاد، اصلا همچین چیزی تعریف نشد در قانون، میگن به شما حقوق کامل میدیم، خودت میدونی دیگه این هستش و اون شخص اجازه داشته، نسبت به این شما وظیفه ای از نظر شرعی هم ندارید، چون مسئول امن رو به شما گفته. باز هم اگه میخواستین احتیاط بکنید، احتیاط نابجایی نبوده، شما پول رو برگردونید به خزانه دولت مقبول نشدید، بگین روز قیامت شما مالتون هدر دادید، مالتون در راه باطل خرج کردید، نه، این کار خیلی موافق احتیاط هست، کار معقولی بوده، مقدارش برگردونید. اما برای بیمه طبق توضیحاتی که فرمودید نیاز نیست کاری انجام بدید، با توجه به اینکه اذن داشتید از مسئول متصدی امر و مسئول صاحب اختیار. من اینو میفهمم از من از اینکه کار دارن. ما کلاسامو دیگه یک ساعت بیشتر نیست، 50 دقیقه یا 55 دقیقه متعارف کلاسه. چون برن کسی سوالی داره بفرمایید. من
بفرمایید سوالم بپرسم.
بله
ممنون. ببخشید من این سوالی که دارم، سوال خیلی از کسایی هستش که اقوام و اینا سوال کرده بودن، من گفته بودم هر وقت اشار جلسه شد بپرسم. الان یه خورده خانما برای مهریهشون سوال کرده بودن که مثلا آقایون مثلا ماشین خریدن، یا مثلا یه را مثلا کاری بوده، چیزی بوده، زمینی چیزی، مثلا همجوری خودشون حالا به حساب خانم زدن، اسم به اسمشون نوشتن، یا مثلا ماشین براش ثبت نام کردن و اینها. بعد مثلا اصلا خانومم خب تو این قصه نه خبر داشته، بعدش هم که متوجه شده خب خیلی مایل نبوده. بعدم گفتن که این همون مهریته، من مثلا هر وقت صحبت مهریه شده گفتن این همون مهریته. این الان حکمش چجوری میشه؟ مثلا حتما باید همون مثلا 5 تا سکه 10 تا سکه داده بشه، یا اینکه مثلا میشه اینجوری حتی خلاف میل مثلا همسر آدم بیاد یه کار اینجوری بکنه بعد بگه این به حساب مهریت میشه؟
جوابتون که واضح است، کسی که یک چیز دینی داره و دین مشخصه چیه، باید عینش یا مثلش رو بده. قرض یا دین، حالا این قرض نیست، دین است، دینیه که متعهد شده مرد به همسرش بده. گاهی اوقات توافق میکنن، میگن من به جای 10 سکه مثلا 300 میلیون 270 میلیون تومان مقدار پول نقد میگیرم، باش اذن شما با هماهنگی شما پول نقد دریافت کنید، یک ماشین مثلا براتون خریداری میشه. گاهی اوقات همسر یک ماشین میخره هدیه میده به مثلا خانومش، بعد از این مدتی که مثلا بحث مهریه مطرح میشه میگه این همون مهریه باشه. در بحث هدیه شما میتونید قبول کنید، میتونید قبول نکنید، بگید که من باشه قبول میکنم مهریه رو، میتونید بگید نه من به عنوان مهر قبول ندارم. و از اون ورم کسی که چیز هدیه داده و عینش موجوده و شخص داره تصرف نکرده میتونه اونو پس بگیره. شرط داره تصرف نکرده باشین، شما مثلا اگه ماشین رو سوار شدید استفاده کردید و به عنوان اینکه مال خودتون هستش در اون تصرفاتی کردید و مثلا ممکنه چند سالش استفاده کردید، بعد به شما مراجعه میکنه میگه نه من این هدیه رو میخوام پس بگیرم، چون هدیه رو از چند دست نمیشه پس بگیریم. برخی از مراجع مثل از آقا میگن برای اعتماد واجب از همسر هم نمیشه هدیه رو پس گرفت، یعنی هدیه داده نفر به همسرش بعد گفت مهریه، زن قبول نکرد که به من مهریه، بگه پس من اینو پس میگیرم میفروشم به شما پول مهریه میدم، همچه حقی هم ندارد مرتب و نظر حضرت آقا. پس نمیشود که مهریه یک چیزی باشد مثلا سکه باشد مرد بیاد خونه بده به جاش، مگر اینکه زن قبول بکند. این چیزی که در من میدونم و به شما عرض میدونم. حالا توی زمینه من توصیه میکنم اگر چیزی که قابل شمارش محاسبه هستش، تا جایی که میتونید توی این زمینه با مردها مصالحه کنید، حل کنید، چون یکی از بدترین گرفتاری های مردها برای اون دنیا، حالا این دنیا شاید گرفتاری زیادی مشهود نباشه که خیلی هم مثلا گرفتارن یا زندان هم خیلی گرفتارن، زندگیشون تلخه، اگه میتونید توی این زمینه ها برای رضای خدا مصالحه رو داشته باشید، اگه میگید واقعا میشه، درسته این وظیفش انجام نداده، اما شما که میتونید یک کاری بکنید که زندگی از تلخی خارج بشه، یا اون کسی که سوال کرده رو نصیحت بکنید به عنوان یک مؤمن خیرخواهانه و دوستانه برای رضای خدا، بگید اگه میتونی و اون ارزش داره، اگه ماشین داره ماشین صفر داره که اینقدر میارزه، خب قبول کن چه اشکال داره، ماشینم به شرط بگو مثلا به نام خودت هم اگه نزده به نام خودت بزنه، بتونی اینو بعدن گرفتار شدی بتونی بفروشی، مثلا شرایط برای خودت مهیا کن، یعنی اینو سعی کنید سوق بدید، به اختلاف سوق ندید، بگید نه باید حتما سکه طلا بگیری،
بله
به اون صلح و صفا و تشویق به آرامش در زندگی سوق بدید، ان شاءالله اون برکاتی که از اون آسایش داره برای شما هم هستش و شما در خوبی زندگی اونها شریک هستید و ثواب داره برای شما.
درست، خیلی ممنون، متشکرم.
سوال فرمودن عزیزانی که هر کی کار داره، من عرض کردم میتونه بره به کارش برسه، زمان کلاس تموم شده، اگه کسی سوال داره من چند دقیقه در خدمتتون هستم. فرمودن ما برای خرید همون ماشین سنگین که در سال قبل گفتم اتوبوس فروختیم و خرید اتوبوس با پولی بوده که خمسش داده نشده و بعد از فروش که همراه با سال خمسیمون بود تصمیم گرفتیم پول خمسش رو بدیم، یک جا نمیتونستیم و قسمتی از پول باید قرض رو میدادیم و قسمتی رو گذاشتیم که ماشین سنگین بخریم و خمس رو به صورت قسطی پرداختش کنیم. این درسته؟ و این که میگن خمس رو در چند جا میشه خرج کرد، سهم امام غیره، یعنی چی و به چه صورته؟ این سوال شما که به صورتی که متنی که نوشتید من توضیح بدم. اگر کسی سرمایه‌ای داشته باشه و این مال سرمایه‌اش اگر قرار باشه خمسش رو بده دیگه نمیشه باهاش سرمایه گذاری کنه، از آقا و بسیار از مراجع، بعضی از مراجع مثلا آقای مکاری میفهمن که فعلا نیاز به پرداخت خمسش نیست و اینو میتونه در بعضی موارد کلا میگن فعلا نیاز نیست بدیم. اگر به اون دفتر مرجع کسی که صاحب اجازه در خمس هستش بپرسید به شما میگه، یا میگه فعلا نیاز نیست بدید خمسش رو تا وقتی که شما شرایطی داشته باشید که براتون سخت نباشه، یا اینکه براتون تخصیص میکنه میگه شما اگه بخواید تو خمس بدید دیگه نمیتونید ماشین بهتر یا ماشین بزرگتر برای سهمتون بخرید. پس در 10 قسط مثلا شما ماهی مثلا 5 میلیون 10 میلیون 2 میلیون هر چقدر که خمستون میشه به دفتر مرجع پرداخت کنید. شما وظیفه دارید این کارو بکنید. با توجه به اینکه من از وضع زندگی این شخصی که سوال کرده خبر ندارم و ممکنه اون شخص مثلا یک عالم بدهی داشته باشه، اینو باید به دفتر مرجع بگید و بگید که اگه مثلا خمسو بدیم میتونیم خمسو بدیم، یا اینکه اصلا اگه خمسو بدیم نمیتونیم دیگه مثلا درآمد داشته باشیم و زندگی برامون سخت میشه، مثلا بخوایم 100 میلیون تومان خمسو توی مثلا 10 قسط بدیم اصلا نمیتونیم زندگی کنیم اگه خمس باشه. ممکنه بگن تا مدتی که مثلا توان ندارید خمس ندید، یا ممکنه بگن اصلا به این سرمایه با این شرایط فعلا خمس تعلق نمیگیره. اینو باید از دفتر مرجع سوال کنید. اگر دفتر از آقا وارد از آقا هستید که 3-774-66-66 دفتر مقام معظم رهبر در قم هستش، بگید بحث بخش وجوهات به خمس بس کنن. و حتی اگر سید هم هستید ممکنه مثلا برخی از موارد رو ببخشن، یا در بعضی موارد اگر مثلا برای کار خیری این خرج کنید اجازه بگیرید اون خمس رو خودتون در راهی که اجازه دادن دفتر مراجع خرج کنید اگر هم قرار خودتون خمسو بدید. پس دوباره من تلفن دفتر از آقا میگم، حتی اینجا بنویسم فکر کنم برای عزیزان بهتر باشه. کسی سوال صوتی داره بفهم. فرمودن که همسر دوستم شمش میگیره آب میکنه و طلا میسازه، این کار اشکال شرعی داره یا نه؟ اگر طلا 10 گرم بهش میدید بعد اون طلا رو میسازه اجرت میگیرد، طلا رو به شما میده و اجرتی هم میگیره بابت این کار، هیچ اشکالی نداره. اصلا برای این کار اجرت یا درصد خاصی در بین کسانی که تو بازار هستن متعارفه و هیچ اشکالی هم نداره. یعنی کاری اضافه داره انجام میده برای اون کارش، داره پول از شما میگیره، اشکالی نداره. به وقت طلا رو از شما قرض میگیره، بعد به شما قرض رو میخواد پس بده، به شما بیشتر کمتر میده، بحث دیگه است. همونجوری که شمشو میگیره آب میکنه و تبدیل میکنه به طلا، این خودش یک صنعتیه، یک شغلیه و پولی که میگیره اشکالی نداره. از اونه که خداحافظی میکنن، خدا نگهدارتون باشه. فرمودن که درصدی که میشه روی یک کالا کشید که شرعی باشه چقدر هستش؟ درصد شرعیه که توی فقه ما نوشته باشه نداریم، متعارف جامعه طوری که ضرر و زیان نباشه. این هم ممکنه یک کالایی داشته باشه 200 برابر قیمت بخواد بفروشه، لحاظ شر مانعی ندارد. کی خراب میشه کار؟ کی مانع داره؟ وقتی که در اون زمینه قانون باشه یا اون شخص در صنف خاصی خرید و فروش میکنه، مثلا در صنف لباس فروشی یا مثلا پارچه فروشی، قانون اینه که مثلا 15% بیشتر روی کالا کشیده نشه. قانون داریم وقتی که تعزیرات مراجعه میکنه اگه کسی 20% کشیده باشه مثلا روی کالا، او جریمه میکنه. این حق نداره 20% بکشه. اما این فرض مال خودش کیف سوغاتی مثلا از یک شهری براش آوردن یا از یک کشور دیگه آوردن، متبرک یا هر چیز دیگه هستش، ارزش ظاهریش 10000 تومان اما میخواد 100000 تومان بفروشه، اشکالی نداره. پس درصد شرعی ملاک نداری که بگیم آقا این نصاب است، از این بیشتر حرام است، نه چنین چیزی در شرع معنا ندارد، مگر اینکه قانونی باشد و طبق قانون باید اون شخص عمل کنه. و در بعضی جا هم که کسی نیاز داره ما وظیفه داریم بی‌انصافی نکنیم. به پولی که در قرعه کشی برنده میشیم خمس تعلق میگیره، پولی که هدیه کسی میگیره به فخر از آقا، این مساق هدیه است، خمس بهش تعلق نمیگیره. و من دیگه عرضی ندارم چون سوال مکتوبی نیست و از هم دیگه اکثرا من فکر میکنم بیشتری ها رفتن. انشالله که خداوند به شما توفیق بندگی به بنده توفیق بندگی بده و عاقبت همه ما رو ختم به خیر و ختم به شهادت بگردد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.